بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا و سلام به روح ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سره شریف و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. و سلام به شما دوستداران امام زمان و سربازان امام زمان انشاءالله. در آغاز عرض کنم که من خیلی واقعا مایل بودم که امروز از سخنان حضرت آیت الله طبرسی برادر عزیزمون استفاده کنیم و خیلی راحت تر بودم و از ایشونم تقاضا کردم ولی قبول نفرمودند، الا ما هم از کلمات ایشون استفاده میکردیم. معذرت میکنم از اینکه در حضور ایشون صحبت میکنم. موضوع سخن ما اخلاص در تحصیل بود و عرض شد که یک طلبه در صورتی میتواند وجود نافعی برای خودش و برای مردم و برای دین باشد که در تحصیلش اخلاص داشته باشد و در کارهایی هم که بعداً بر عهده‌اش گذاشته میشد اخلاص داشته باشد و با اخلاص عمل کند. و عرض شد که این باید از همون دوران تحصیل شروع بشه و الا اگر آدم با قصد آلوده وارد طلبگی شد بعدن هم که میاد در کارها هم نوعا نمیتوند اخلاص را رعایت کنه. در این قسمت ها صحبت های متفرقی کردیم، بعد آمدیم در این که یکی از موانع اخلاص اینه که انسان و اهل علم به منظور رسیدن به امور مادی و جاه و مقام و ثروت و زندگی مرفه تحصیل کند و بعد کار کند، که در این قسمت هم چند جلسه تحصیل صحبت کردیم. یکی از آفتهای طلبگی همینه که قصد مادیت در کار باشه. بعد از اون در جلسه گذشته عرض کردیم یکی از آفتهای دیگر اخلاص که باز از همون اول طلبگی انسان باید به فکرش باشد حب ریاست. در اون جلسه گذشته ریاست هایی که یک روحانی میتونه داشته باشد طور اجمال عرض کردیم: تدریس، منبر، مرجعیت تقلید، امام جماعت و حالا هم که در یه شغلای مخصوصی در نظام. عرض کردیم که اون کارهایی که تقریبا بر عهده یک روحانی میتونه بیفته این هاست. و حدیثی خوندیم که از ائمه، از یکی از ائمه بود، ظاهرا امام علی علیه السلام بود که می‌فرمود آفت العلماء حب الریاسه. در این قسمت یک قدری صحبت کردیم، بعد از خاتمه جلسه که من بیرون می رفتم یکی از آقایون که نمی دونم حالا در جلسه تشریف داشته باشن یا نه، ایشون فرمودن که به هر حال انسان نمی تونه محبت این کارا رو نداشته باشه، اگر علاقه به تدریس نداشته باشه، منبر نداشته باشه، امامت جمعه و جماعت نداشته باشه که خود نمیتونه اصلا تحصیل بکنه. هر کسی طبعا این علاقه رو داره. آخه چجور میشه انسان علاقه نداشته باشد و بی علاقه کار کند؟ از این جهت من یک سخن کوتاهی در رابطه با هم عرض کنم و بعد وارد بحث بعدی بشیم. حب ریاست، یعنی ریاست به طور کلی دو جور میتونه باشه. یه وقت ریاست آدم میخواد، ولی میخواد برای خدا، برای دین، برای خدمت. یه وقت هم همین ریاست رو آدم میخواد برای دنیا، برای جاه و مقام. اونا بستگی داره به نظر آدم. یه کسی هم که میخواد یه کاری بکند طبعا دوست داره دیگه. امام اگر یه انقلابی کرد، خب دوست میداشت که این انقلاب پیروز بشه، اما خب این ریاستش و این چیزا رو برای دین میخواست، برای ترویج دین میخواست، برای خدا میخواست، نه برای دنیا. و حالا فرصتی نیست که من عرض کنم که امام اصلا در این حال این ریاست و چه قبل از پیروزی و بعد اصلا کوچکترین ارزشی برای این ریاست قائل نبود. خیلی قشنگ از حرکات امام و رفتار امام روشن میشد، ولی برای خدا هم میخواست. بنابراین هیچ منافاتی نداره. انسان باید کاری بکنید که همین برای خدا باشد و اونی که مذمومه اینه که برای دنیا باشد. یه حدیثی هم اینجا میخونم. قال صادق علیه السلام لسفیان ابن خالد، امام صادق به سفیان ابن خالدی که از اصحاب فرمود، یا سفیان ایاکه و ریاست، اجتناب کن از ریاست. تما طلبها احد الا هلک، هیچ کسی دنبال ریاست نمیرد مگر اینکه هلاک بشه. اقول تو له، سفیان میگه من عرض کردم، جول تو فداک، قد هلکنا، پس ما هلاک شدیم. از لیس احد مننا الا و هو یحب ان یذکر و یقصد و یؤخذ عن، ما هلاک شدیم اگه اینجور باشه. همه بدبختیم، برای اینکه هر کدام ما برای این حالت هست که دوست می‌دارد که مذکور واقع بشه، یعنی معروف واقع بشه، مردم بشناسندش، خیر ذکرش بکنن، و یکصد مردم برن در خونش، برن ازش چیز یاد بگیرن. برای همه ما اینجوری هستیم. و یؤخذن، علم ازش گرفته بشه، همه ای رو دوست دارن. و خب این شما می‌فرمایید که یا که بعد ریاسته، اگه اینجور باشد که پس ما هلاک شدیم، برای که همه ای ما این رو دوست داریم. فقال لیس حیثو تذهب الی، امام فرمودن اینجور که تو فکر میکنی نیست. لیس حیثو تذهب الی، انما ذالک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال و تد اون ناس الى قوله. فرمودن یکی از مصادیق این ریاست بعد اینه که یه مردی رو نصب بکنید در یه مقامی، یک کسی در یه مقامی، یه مقام بالایی، اما بدون دلیلی رو در این مقام قرار بدی. حالا یا تو این رو در اون مقام قرار بدی یا دیگران قرار بدن تو تسلیم باشی، اما بدون وجه. یک کسی در یه مقامی قرار گرفته اما مقامش نیست، جاش نیست، جاش اینه که به یک فرد دیگری داده بشه، اما این رو بیان شما تایید کنید و دیگران تایید کنن، این رو بپذیرن، ها در هر مقامی میخواد باشه. فتصدقه او فی کل ما قال، بعد هر چه گفت بگید ولی چشم، هر چه گفت بگید چشم، حالا چه بد باشه چه خوب باشه، دیگه شخص پرستی کنید. و تد اون ناس الی قوله، و مردم هم دعوت کنید که از این اطاعت کنید، قول ای رو بپذیرید. اینه که بعده. و به هر حال اگر یک کسی رو روی معیاری یا فردی رو افرادی رو روی معیاری در یه جایی نصب کردن، اطاعت از اونا لازمه و خوبه، بدم نیست، طوری هم نیست. اما باز او وقت هم نه این که هر چه میگد، چون طبیعی ریاست اینه که اگر همه بله قربان گفتن، طبع انسان اینجوریست که خودش هم فکر میکند، میگد که خب پس این من یک فکر فوق‌العاده‌ای دارم، یه شخصیت فوق‌العاده‌ای دارم، اون وقت طبعا اینجور میشد که هر حال معصوم که نیست، با حفوات و لغزش ها و اینها مواجه میشه و مشکل به وجود میاد. اما اونی که اسلام میگه، میگه اگر یک کسی رو میخواید برای یک کاری نصب کنید، با معیار باشه، بی جهت نباشه. بعد از اونم وقتی که میخواید ازش اطاعت کنید، اطاعت بکنید. برحال رئیس بدون اطاعت نمیتونه، ریاستش کاری نمیتونه انجام بده. اما اگه یه وقت هم اشتباه دیدی، اشتباه بهش بگو. وقتی هم میگی، نه به عنوان عناد بگو، نه به عنوان کارشکنی بگو، نه به عنوان تخریب و آبروریزی بگو، بلکه به عنوان خیراندیشی بگو. و مردم هم با همین حالت، این اسلام این جور میخواد. و اگر این جور باشد، نه مشکلات اجتماعی به وجود میاد و نه اون شخص یا اشخاصی که در یه مسئله قرار میگیرند اینا به هفوات و مشکلات برخورد میکنند. اسلام نصیحت را نسبت به هر کسی که زیر دست یه مافوق هست لازم میدوند. روایاتی هم در این قسمت هست که الان فرصت ذکر اونها نیست. اصلا دعب اسلام این بوده، به پیغمبر میگفتن، به ائمه میگفتن، به امیرالمومنین میگفتن، اونا هم میشنیدن، گوش هم میدادن. البته نه این که هر چی که اونا میگفتن پیغمبر عمل کند یا علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل کند، اما گوش میدادن به حرف مردم، هر جای مصلحت بود عمل میکردن. اسلام اصلا اینجوری مصلحت میدونید. اونایی که معصوم بودن، غیر معصوم که به طریق اولا باید اینجوری باشه. خلاصه این خیراندیشی و حسن نظر یک اخلاق اسلامی است. و فرمودن اینی که امام صادق فرمودن اینی که من گفتم حب ریاست، یعنی یک کسی اصلا بدون معیار بخواد رئیس بشه و بدون اینکه یک کسی واجد معیار باشد بخواد ازش ترویج کند و بخواد فی کل ما قاله تسلیم باشد. این یه مسئله است که بده. و این راجع به اون مسئله بحث گذشتمون که اون آقایی که در خدمتشون بودیم این مطلب را فرمودن. مسئله ای که باز به عنوان یکی از اشتغالاتی که برای ما طلبه ها و روحانیین میتوند اتفاق بیفتد و در اونجا هم میتوند انسان برای ریاست این کارو بکند و میتوند برای خدا بکند، میتوند مخلص باشد، میتوند غیر مخلص باشد، یکی دیگه از مصادیقش رو اشاره میکنم و اون مسئله منبر رفتنه. منبر رفتن و ارشاد و هدایت مردم از روایات استفاده میشد و از قرآن استفاده میشد که یکی از اشتغالات بسیار محترم و ارزشمند اسلامی است، کار بسیار خوبی است و شاید در هیچ دینی از ادیانم با این سبکی که ما در تشیع مخصوصا داریم به اینجور مصون نیست. این که افرادی میان درس میخونن، بلا میشن، با سواد میشن، بعد میرن مردم را هدایت میکنن، سخنرانی میکنن تو مسجد جای مختلف، به این صورت البته در بین اهل سنت هم هست، اما باز مثل ما شیعه ها نیست و در ادیان دیگه هم خیلی کمتر هست. مسیحیت یعنی چیزای سخنرانی اینجوری رو که موعظه و نصیحت باشه خیلی کم دارن، ولی ما داریم در اسلام. این یکی از اشتغالات بسیار خوبه و در روایات هم از این تعریف شده و ما هم این هر طلبه‌ای باید به فکر این باشد که این شغل شریف را برای خودش هم انتخاب بکنه و بتونه انجام وظیفه کنه. روایاتی در این قسمت هست که من فقط یه روایت را عرض میکنم و این جهت را عرض کنم که من در جهت منبر که حالا میخوام صحبت کنم، نمیخوام جهات مختلف منبر و وعظ و بسترش بکنم، از جهت اخلاص میخوام صحبت کنم. اون خودش یه فصل جدایی داره که انسان بگه که یه منبری خوب چجور هست. ما فعلا در این جنبه اخلاص عرض میکنیم. روایتیست، روایت بسیار جالبیست. ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود من علم خیرن فلهو به مثل اجر من عمل به. هر کسی یه خیری رو، کار خوبی رو به یه کسی یاد بده، اجری را که به اون عامل میدن به اینم که تعلیم کرده میدن. من علم خیرن فلهو به مثل اجر من عمل به. حالا خیر هرچی مخواد شده، یکی نمازش بلد نمون نماز یادش دادن، یکی مثلا گمراه بود مسلمانش کردن، یک کسی گناه مرتکب می شد جلو ارتکاب گناهش کرد، هر کار خیری رو یاد به کسی بده، این اجر او رو داره. قلت و فان علمه غیره یجری ذلک له. حالا اگر این دومی هم که این فرد یادش داد، اونم به دیگری یاد داد، آیا اون ثواب اون سومی هم باز به اولی میدن؟ قلت و فان علمه غیره یجری ذلک له، باز برای اونم هست. قال، امام فرمودن ان علمه الناس كلهم جرى له، اگر همه مردمم هم یاد بده همین حکم دربارش است. یعنی اگر این به یک کسی یاد داد، اون رفت به ده نفر یاد داد، اون ده نفر به صد نفر یاد دادن، اون صد نفر به هزار نفر، اون ده هزار نفر، همینطور تا آخر. ببینید چه جوری میشه. این براش هست، یعنی این یه نفر را ارشاد کرده، ولی هر چه بعد از این به وسیله اون ارشاد شده های این ارشاد بشن، ثواب اونا هم به این اولیه میدن ولو همه مردم باشن. قلتو فاماته، اگر بمیره چی؟ این کارشو کرد، یه نفری رو چیزی یادش داد و ماته. قال و این ماته، اگرم بمیره همینجوریست. خب شما خودتون یه فکری بکنید ببینید که انسان اگر بتواند یه نفر را یا چند نفر را در طول زندگیش ارشاد کند، هدایت کند، خب طبعا اینا هم وقتی که ارشاد شدن، اونا هم میرن به فرزندانشون، به دیگرانشون، زیر دستاشون یاد میدن، اونا هم بعد، اونا هم بعد، اونا هم بعد، تا قیامت حساب کن. قیامت هم که معلوم نیست چند هزار سال باشه. وقت ببینید این چقدر برای این اثر داره، برای این فرد اولی که این کار رو کرده. انسان رفته از این دنیا رفته، دیگه حتی نامش هم در تاریخ نیست، نه در کتابا نوشتن نه در جای دیگه. اینقدر علمایی بودن که واقعا همین کار رو کردند و نامشون هم اصلا نیست، محفوظ نیست. اما همه این کسانی که بعد از اونها عمل کردن به این کارهای خوب، همه رو ثوابش برای اونم میفرستن. اون در روایت دارد که وقتی بنده مومن رو در قیامت میارن و برایش یه ثواب‌های زیادی میارند، زیاد جهاد در راه خدا میارن، شهادت میارن، عرض کنم که همینطور حج میارن، عبادات مختلف. این ادیگاهی میکنه میگه که پروردگار آخه من که این کارا رو نکردم که این کارا برای من اومده. خطاب میرسد که بله تو این کارا رو نکردی، ولی این کارا رو یاد دیگران دادی، دیگران رفتن انجام دادن، حالا برای تو هم آمده. ببینید چه شغلی میتونه بهتر از این باشه، چقدر شریفه، چقدر خوبه، چقدر با ارزشه. به هر حال عمر دنیا تمام میشه، عمر ما هم تمام میشه دیگه. آدم این چند سالی که در زندگی هست، در دنیا هست، اگر بتواند واقعا خدمتی بکند به اسلام و به مردم، حالا هر خدمتی باشه، چقدر ارزشمنده. آدم 20 سال اومده توی دنیا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، اما تا آخر ثواب. این است که انسان اگر این رو بدوند با حرص و ولع باید دنبال این کار باشد و نه تنها با سردی برخورد نکنه، بلکه با جدیت دنبال این باشه که بتونه هر چی میتونه از این عمرش استفاده کنه. این ارزش کار. بنابراین من به برادران توصیه میکنم که به هر حال شغل رسمی ما شغل منبره و این منبر رو از دست ندیم و ندید به هیچ وجهی. هر چی میتونید در این قسمت تلاش کنید. علمای سابق خیلی بیش از علمای فعلی مقید بودن به این تبلیغ. چون الان تبلیغ به صورت یه سخنرانی در اومده، یه فن در اومده. اما سابق من یادمه اصلا همه اینجوری بودن. علمای بزرگ، مدرسین بزرگ، مرجع تقلید بودن، اما گاهگاهی هم منبر می‌رفتن. و چه منبرای زیبایی و چه منبرای خوبی و چه منبرای عالی. ما اصفهان که بودیم یه عده از اساتیدمون بودن که واقعا من خیلی بهشون اخلاص داشتم. مجتهد بودن، مجتهد بالایی بودن، خیلی از مدرسین بودن، از مراجع بودن، ولی در این حال منبر می‌رفتن. مرحوم هاشم همدستن عالم نجف آبادی که استاد ما بود، یه پارچه تقوا بود، منبر میرفت، ملا بود، که الان ما یه همچین ملایی را الان تو این زمان نهازا نداریم، اما منبرم میرفت. حاجی علی آقای شیرازی خودش یک ملای خیلی عظیمی بود، منبر میرفت. عرض کنم که آقای آسد علی نجف آبادی که اون هم از بزرگان بود، که مثل مرحوم استبالحسن اصفهانی و از اون جهات در خیلی سوادش بالا بود، منبرم میرفت. اما منبرشون خیلی تفاوت داشت به منبرهای حالا. در قوم هم همینجوری بود. در قوم آس محمد داماد، محقق داماد رضوان الله تعالی علیه، دست خارج میگفت و از علمای بزرگ بود، در این حال خودش تو یکی از مساجد بازار قوم نماز میخوند، ماه رمضان هم منبر میرد، خیلی مواقع دیگه هم بعد از نمازش هم، تو آیت الله گلپایگانی هم همینطور، دیگران هم همینطور. از چه منبرهای جالبی داشتن. منبر فنی نبود، اما خیلی مؤثر بود. همون ساده از روی کتابگاهی میخوندن. من خودم یادم اون وقتی که بچه بودم، 7-8 ساله بودم، نجف آباد میرفتم، مسجد سرمحلمون یکی از علمای بزرگ بود که اونم تحصیل کرده نجف بود و خیلی عالم بالایی بود. ایشون میامد از روی یک کتابی، ظاهرا من هم نمیدونستم اون کتاب چیست، وقت من بچه بودم، اما اینقدر در روح ما اثر میداشت که گاهی ما گریه میکردیم همینطور که این پیرمرد این حدیثا رو از روی این کتاب میخون، یا احمد یا احمد میگفت. ظاهرا نمیدونم که کتابی بود، در حال یا کافی بود یا وافی بود، نمیدونم چه کتابی بود میخون. خیلی جالب بود. در حال این حالت که متاسفانه این رو ما در بعد از پیروزی جمهوری اسلامی ایران خیلی ضعیف شده درمون، منبر رفتن شده برای یه افراد خاصی و افرادی که مثلا یه مقداری ملا باشن کسر شأن میدونن منبر رفتن را، اما اون وضعیتی که اون وقتا بود غیر اینا بود و اونا خیلی اثرش بیشتر از این منبرای فنیه. منبرای فنی رو گاهی آدم خوشش هم میاد، دوست هم میدارد، اما اونقدر اثر نمیتونه داشته باشه. متاسفانه ما این رو بعد از پیروز انقلاب از دست دادیم، مثلا با توجه به این صدا و سیما و اینکه این وضعیت اومده پیش، دیگه امام جماعت ها هم دیگه کمتر حاضر میشن تو مساجدشون بعد از نمازشون یه صحبتی بکنن و دیگران هم همینطور، و این خیلی اشتباهه. ما این رو اشتباه کردیم، از دست دادیم. درست صدا و سیما هم خیلی حرفای خوبی داره توش، اما اونی که اون پیرمرد بشیند یا اون مرد بشیند، اون آقا بشیند، این مریدش هم بشیند، اون دست بکشد به ریشش، یه حدیثی بخوند، اون اثر را که صدا و سیما داره، تو اثر صدا و سیما یه اثر را نداره. به هر حال من توصیه میکنم به برادران که از جهت منبر کوشا باشن، مخصوصا طلبه های مشهدی که الحمدلله همیشه اینجور بودند و عنایتی داشتن به این. ولی این مطلب رو من میخوام عرض کنم که همین با اخلاص، همین در صورتی مؤثره، هم مؤثر برای خود آدم که در قیامت این ثوابا رو داشته باشد، و هم مؤثر برای اجتماعی که به قصد اخلاص باشه، برای خدا باشه. برای خدا هم باشد منافات نداره، به هر حال مردم زندگی آدم رو تأمین میکنن، خدا هم میده، حالا مردم که هیچی کوچکتر از آنه، خدا زندگی آدم رو تأمین میکنه. اما اگر قصد مادی باشه، اخلاص نباشه، باز وقت هم میرسه. اگر هم قصد اخلاص باشه باز میرسه، اما خیلی تفاوت داره در تأثیر، و مخصوصا تأثیر برای خود آدم و برای آدم. وقتا هم واقعش خیلی این قضایای اخلاص و اخلاص، البته یه مسئله است در دل آدم، نمیتونه آدم تشخیص بده کی مخلصه کی مخلص نیست، اما از آثار آدم گاهی میبیند میفهمد این مطالب رو، و این تهیه اخلاص خیلی مهمه. من یکی دو تا نمونه عرض میکنم، بسی از زندگی خودم هست، بسی هم از زندگی دوستانمون، ببینید چطور آدم میتونه باشد که همین کارها رو برای خدا بکنه، همین منبر را برای خدا برد. خب منبری که برای خدا شد، آدم تملق نمیگه، آدم دروغ نمیگه، آدم به خواست مردم حرف نمیزند، آدم او حرفایی رو که باید بزند میزند منبری، و از کسی وحشت نمی کند، بلکه خدا رو منظور می دارد. سعی می کند که نیازهای دینی مردم رو بگه، سعی می کند که بر طبق اون چرا وظیفشه وظیفش رو انجام بده. اینا همش علائم اخلاصه، و اگر اخلاص نباشد خب به اینجور نیست، آدم بر طبق دلخواه مردم حرف میزنه، تملق میگه، چاپلوسی میکنه، برای که میخواد پول در رد، میخواد جا و مقام پیدا کنه، میخواد اینجورا بکنه. اخلاص خیلی مهمه در این قسمت. من از خاطرات زندگی خودم یکی دو تا عرض میکنم. من اون اوائل طلبگیم، یعنی اوائل طلبگی نبود، اوائلی که منبر می رفتم، چون یه مقداری من دیر مؤمن شدم و دیرم منبر رفتم. منبرم البته منبر فنی نبود، آوازی نداشتم، صدایی نداشتم. اون وقتا هم خیلی بیشتر صدا و آواز رو می خواستند، و برخلاف فنی نمی تونستم منبر برم. یه سالی یادم آمدم گرگان، شاید دو سه سال دوم سومی بود که منبر می رفتم. آمدم گرگان
توصیه هم بگیرم از این از اون نداشتم، خیلی بدم میمد از این چیزها.
نه نامه ای داشتم نه چیزی داشتم، همینطوری چند تا کتاب گرسته بودیم تو ساکمون و آمد ساکم نبود وقتی بخشه میذاشتن ارز کنم که آمدیم گرگان، آمدیم گرگان و خب حالا کجا چی به هر حال رفتیم مدرسه و آمدن. خب بعضی از طلبه های گرگان که ما رو میشناختن در قم آمدن معرفی کردن به یکی از علمای اونجا بود، خدا رحمتش کنه از علمای بزرگ بود، معرفی کردند و ایشون هم برای ما یه منبر درست کرد در مسجد جامع گرگان. خب ماه رمضان بود، خب من شروع کردم از همون روز اول منبر رفتن. بعد از نماز اون آقا دو نفر منبری معلوم شدن، یکی بنده بودم و یکی هم یکی از آقایون بود که ظاهرن مشهدی بود، منبرش هم بهتر از من بود، فنی تر بود، منبر من مطلب بیشتر داشت، منبر اون فنی بود و هیاهو داشت و مورد پسند تر بود، سنش هم از من زیادتر بود. دیگه به من گفته بودن که شما اول برو منبر، اون آقا دوم. البته من وقت نمی فهمیدم چرا، ولی ظاهرا منظورشون این بود که خب چون اون منبرش فنی تره خب اون جمعیت رو نگه داره و معمولا اون منبری خوب رو میذارن آخر برای که جمعیت بمونن برای اون منبری. من وقتا نمیفهمیدم این رو، ولی خب بعدا الان میفهمم که اینجوری بوده. خب ما میرفتیم منبر رو یه چند روزی، خب قرار بود مثلا نیم ساعت من صحبت کنم، بعدم اون که آزاد بود هرچی صحبت بود. من یه مقداری چند روزی طول کشید، بعد از که من از منبر میرم پایین خب یه عده میرفتن، یه طبیعیه، یه خسته میشدن میرفتن. آره منم منبرم خوب نبود به اونجور، ولی اونا خب خسته میشدن میرفتن. اون آقای منبری هم ناراحت بود از این موضوع، منم نمیفهمیدم چی جوریه. یه روزی من از منبر که اومدم پایین که اون اومد بیاد، همه اومد جلو به من، یک کفشش دستش بود، گفت که آشیخ آخوند تو چرا مزاحمت از من میکنی، شیطن رو دوباره میکنم. من هم ابتدای طلبگی از احتمال نمیدادم تو طلبه و روحانی هم اینجور باشه، خیلی بختم زد لا اله الا الله، اینجور یعنی برای تخالف دنیا اینجور. اومدم خوب رفتم، رفتم و تو منزل خیلی تو حجره فکر کردم که تو ما آخر ماه رمضان چجوری میتونیم با این آقا زندگی کنیم، چکار کنیم. خب ما رو گذاشتند اول برای این جهتی که اون جمعیت رو چیز کنن بمونن برای اون. خب من چاره ندارم، خیلی هم که طول نمیدم، نیم ساعت بشه، ولی خب اون هم میخواست اول باشد، هم میخواست که مثلا نمیتونم مارسی شد. هرچی فکر کرده میدم نه من نمیتونم. اومدم ساکم و برداشتم و آمدم تو خیابون گرگان، یه ماشین میامد به طرف مشهد، نشستم تو ماشین و آمدم مشهد. و این مشهد را این مارمزون اولین سفری هم بود که من مشهد اومده بودم، اصلا نگمیده بودم مشهد، اولین سفری بود که آمدشد. خب آمدیم مشهد و اینجا الحمدلله توی یکی از حجرها بهمون راه دادند و مارمزون رو گذروندیم اینجا. ولی مارمزون خوبی هم بود، برای من خیلی خوب بود، ولی خیلی دردناک بود از این جهت که میگفتم خدا میگه اینجور. ما روحانی رو اول طلبگی آدم اینجوری فکر میکنه، دینا رو مثل فرشته میدونه، ما چطور آخه آدم اینجور باشه. این یک رفتار، اگر کار خدا باشه که کار خدا که این حرفا رو نداره، تبلیغ دین که این حرفا رو نداره که، اما خب به اینجور. یکی از رفقای ما ایشون یکی از فضلای اصفهان بود، خدا رحمتش کنه. ایشون طلبه خوش منبری بود، خوش صدا بود و آدم متدینی هم بود. این داستان را اون برای من نقل کرد از زندگی خودش. میگفت که من در این محمود آباد آمول مازندران اینجا چند سال بود میرفتم منبر دهه محرم. میگفت دیگه آشنا شده بودم و بعدم دعوتشون در دو مرد دعوت کردند و من قبول کردم و قرار بود بیام برای منبر. بعد این گرفتاری برام پیش آمد که من روز اول محرم نرسیدم، شب اول محرم. بعد روز بعدی اومدم، وقتی که اومدم رفتم تو خانه اون میزبانمون که معمولا خب یه افرادی هستن که روحانی و ملا رو را میدن تو خونشون در دهات و در شهرها اینجوری هستن، و این یه فردی بود، یه بنده خدایی بود، تاجر بود، کاسب بود و علاقه به روحانیت داشت. هر که میرفت منزلش میرفت منزل این، گفتیم ما منزل اینو دیدیم که بله یه روحانی دیگه هم هست. اون روحانی میگفت که اون آقا به من گفت که بله شما دیر آمدید و ما این آقا رو نگهش داشتیم. گفتیم بسیار کار خوبی کردید. میگفت که این یه گوشه به من کناری کشید و گفت که ما ایشون را یعش داشتیم، ولی ما به هر حال شما رو که سابقه داری اینجا و آشنوال هستید مقدم میداریم، برای یه پولی جمع میکنیم میدیم به این آقا و این آقا رو محرومش نمیذاریم و یه رو درکش میکنیم میفرستیمش به یه جای دیگه. گفتم که نه، اگر این کار رو میخواید بکنید من قبول نمی کنم. گفتم نه، همین آقا باشد همینجا نگهش دارید و من میرم یه جای دیگه. اون چه کردم؟ گفتم نه نمیشه. بعد اصرار کردم، گفتم که خیلی خوب، پس اگه اینجوره هر دوتون رو نگه میداریم. گفتم خیلی خوب، اگر هر دومون نگه میدارید منم میمونم و الا نه میرم یه جای. ما گفت که قرار شد ما دوتایی منبر بریم و حالا اون آقا هم که آمده بود طلبه جدید بود و من احساس کردم که این طلبه جدیدیه و تازه منبرم هست و شاید الان ما میخواییم بریم منبر، این منبر منم شنیده و این حرفا، شاید اصلا نتونه منبر حسابی بره، خجالت بکشه از ترس مسئله. خب خدا کسی رو به همکار مبتلا نکنه، دادم اصلا اینجوری باشه. اگه حرفای ترس بتر بخواد حرف هم بزنه نمیتونه، نمیتونه. آیا چجوری هست؟ آیا منبر اون بهتره، خوبه، میگیره، نمیگیره؟ یه دنیا اینجوره. میگفت که من دیدم این وضعش یه جوریه، اگر بخواد برد منبر، چون که نمیدوند منبر من چجوریه، این از ترسش اگر حرفی هم بتونه بخواد بزنه یادش میره دیگه نمیدون. گفت اونا هم قرارشون این شد که من آخر برم چون منبری خوب بودم و اون آقا منبری اول باشه. میگم من گفتم که حالا آینده هر جوری تصمیم گرفتید، ولی امروز اجازه بدید، امشب و یا امروز اجازه بدید من منبر اول برم. گفتم خیلی خوبه امشب. میگم من رفتم یه منبر و یه منبر بسیار بدی رفتم، هر چی توانستم بد منبر رفتم. گفت که این صاحب منزلمون هم خود جلوتر گفته بود به اون آقا که مثلا منبری ما چجوره و خوبه و سابقه چطور این حرف ها، ولی من بعدی رفتم. بعد گفت که اون آقا بعد از من رفت و شیر شد دیگه، چون دلشو خب نه این منبری معلوم نیست که کاری بتونه بکنه، خود من بهترم. میگو خیلی خوب، یه منبری نسبتا خوبی رفت و اومد پایین. اومد پایین، اینای دوستان سابق ما میگو همه شرمنده شدن، همه صاحب منزلمون هم میگفت شرمنده شدن و یه خود عرف کردن و خجالت میکشتن. اومدن بعد از مجلس رفتیم منزل، اون صاحب منزل به ما گفت که فلانی تو که منبرت اینجور نبود، چرا اینجور کردی؟ گفت که واقع مطلب اینست که من دیدم اگر من بخوام بعد از ایشون منبر برم یا جلوتر برم و منبرم خوب باشه، این دیگه نمیتونه اون منبری رو که دارد حتی برد. از این جهت مصلحت دونستم که این کار رو بکنم. میگفت اون مردی که صاحب منزل ما بود که زار زار گریه کردن، گفت ما کجا و شما کجا. ببینید اینجور حرف اثر میکنه. این خود این به نظر من به اندازه صدها منبر در روح این طرف اثر میگذاره. خب این میگن اخلاص. خب آدم میتونه این کار رو بکنه دیگه، میتونه مخلص باشه، میتونه در جایی که میره با همکاراش بسازه، میتونه که و به هر خدا هم زامن روزیست و روزی انسان رو میرسونه. باید یک کاری کرد که مخلصانه آدم این عمل رو انجام بده. چند نفر از فضلا هستن که الان هم در قم هستن، از دوستان هستن. یکیشون میگفت که ما اتفاق رفتیم یکی از شهرهای چیز برای منبر با دو سه نفر از دوستانمون که اون هم از فضلا بودن، میشناسیدشون، اسمشون رو نمیبرم الان دیگه، منبرم نمیرن، اما خب از فضلا بودن. میگفت که رفتیم یکی از شهرهایی بود، شهرهای کوچیکی بود، و یکی از منبریهای معروف قم اونجا منبر میرفت. ما خیلی خوشحال شدیم که خب حالا این منبری حالا اونجا هست، ما رو میشناسد، فضل ما رو میدوند، خب دست ما رو به یه گوشه بند میکند که ما منبری داشته باشیم. او رفتیم با منبریشو، ما هم میشناختمون. میگفت رفت و خب صحبت های مختلف و متفرق و بعدم مقداری تعریف از فضلا و علما و حوزه علمیه قم و اینا کرد و گفت که شما فکر نکنید که هر کسی از قم میره یه جایی منظورش نیست که برد منبر برد. شنه خیلی ها علما ازل از اینه که منبر برن، منبر مال ماهاست و نمیدونن فلانی حرفا و فقر و احتیاجه که آدم را به اینجاها میکشد و خب شماها باید این کار رو جبران کنید و مثلا چیز کنید و اینا، و یعنی یه چیزی برید به اینا که اینا برن. میگفت به اینجور ما رو دکمون کرد که دیگه فردا ما نموندیم. این صورت خدا میگه آدم این کار رو میکنه، میبرد ترویج این کار رو میکنه، برای دین میگه این کار رو میکنه. اینا همه اشمال این است که فکر آلوده است، اخلاص نیست. اگه اخلاص باشه اینجورا نیست، این تضاهمات، این برخوردها، این ناسازگاریها نوعا برای غیر خداست. امام بارها رضوان الله تعالی میفرمودن حق هیچ وقتی تضاهم ندارد، که دو تا حق هیچ وقت تضاهم ندارن، که اگه هم یه اختلاف سلیقه‌ای داشته باشن میشینن با هم حلش میکنن، درستش میکنن. به هر حال اینها، پس من اون توصیه‌ای که دارم در این قسمت و عرضی که دارم این است که برادران اولا در فن منبر واقعا جدیت کنن. ما منبر الان دارد متاسفانه حتی تضعیف میشه. همین چند وقت قبل، همین چند روز قبل بود که مقام معظم رهبری تشریف آورده بودن قم و دو روزه داشتن اومده بودن اونجا، ما در خدمت بودیم، بعدا نهار رو در خدمت ایشون بودیم. یه منبری جلوتر تو منزل ایشون رفت، منبر خوبی رفت و من خدمت آقا عرض کردم که خب منبر خوبی داشت و بعد عرض کردم که متاسفانه منبری های خوب دارن کم میشند، باید یه فکری کرد. یک اینم باز همین مسئله رادیو تلویزیونه که منبرها رو داره، منبری ها رو کم میکنه، چون یکی که حرف میزنه همه میشنوندیه. سابقا هر دهی، هر شهری، هر قریه احتیاج داشت. خلاصه منبر را کمال عنایت رو داشته باشید، منبرهای پرمعنا، پرمحتوا و از همه بالاتر اخلاص در منبر که این رو رعایت بکنید. من یه داستان دیگری رو از یک کسی نقل میکنم و به سخنامم خاتمه میدم. در احوال مرحوم آشخباس قومی که میشناسیدش، مرحوم آشخباس قومی که از مفاخر علم انصافن، خیلی آدم خوش‌سلیقه‌ای، من که یادم نمیاد ایشون رو که، اما از آثارش آدم احساس میکنه که خیلی آدم خوش‌سلیقه‌ای بوده. کتاباش میبینید، کتابای صفینة البحارش واقعا از اون کتابای بسیار ارزنده و جالبه. اخیراً هم که با یه اصلاحاتی چاپ شده و خیلی چیز جالب خوبیه. کتابای دیگه از جمله مفاتیحش میبینید که تالیکل و قرآن، تو هر خونه‌ای که قرآن هست مفاتیح هم هست. حرم امام رضا که بیشتر مفاتیح هست. به هر حال آدم میبیند از سبک کارش که چقدر منظم کار میکنه، خوش سلیقه بوده، خوب بوده، و همین اخلاصش، اخلاص در عمل، آدم بسیار مخلصی بوده. و همه آشخباس در حالش میبینن خیلی آدم مخلصی بوده، جدی بوده، آدم زاهدی بوده. منبری نبوده مرحوم آشخباس، اما گاهگاهی هم منبر میرفته و منبرم که میرفته خوب منبر میرفته. خوب منبر میرفته نه یعنی فنی منبری، همون منبرهایی که واقعا آدم دوست داره. من خودم خیلی دوست دارم مثلا برم یه منبری که این منبری از رو مثلا حدیث رو از رو بخوند، یا این که از بر میخوند. همچه خیلی سبک موعظه، سبک خطابه غیر سبک موعظه است. سبک موعظه هم نحوه گفتنش، حرکات اون، اینا خیلی مؤثره. من آشخباس هم نقل میکنم گاهی منبر میرفته، ولی منبرش هم خیلی مشتری داشته، خیلی طالب داشته. یکی از سالها که ایشون مشهد بوده، برای زیارت اومده بوده مشهد، در این مسجد گوهرشاد منبر میرفته ماه رمضان. خب مردم هم وقتی میشنوند که مرحوم آشخباس قومی میاد منبر میره و اونم ماه رمضان، ازدحام جمعیت میشه. خب مسجد گوهرشاد و مشهد و اینا همیشه جمعیت داره دیگه، زوار هستن. ما رمضان هم خب یه افراد خاصی میان، وقتی میشنوند که مرحوم آشخباس قومی منبر میره دیگه، منبرهای دیگه خلوت میشه و مردم هم زوار و غیر زوار و خود مشهدی ها شلوغ میکنن که یک جمعیت بسیار زیادی پای منبرشون در مسجد گوهرشاد اجتماع میکنن، که این صحن مسجد گوهرشاد هم پر از جمعیتش. به سلام منبرش میگیره به قول منبری ها. از جمله نقل میکنن که مرحوم آشخباس تربتی که اون هم از علمای زاهد بوده و مرد بسیار وارسته خوبی بوده. این هم از علمای تربت بوده، از اونجا میاد برای اینکه میشنوید مرحوم هاشم عباس اینجا تو ماه رمضان سخنرانی میکنه و موعظه میکنه، اونم از اونجا وضعش رو به اصطلاح امامتش رو یا منبرش رو هرچه ترک میکنه میاد اینجا برای که استفاده کند از مرحوم هاشم عباس. این انسان احتیاج دارد به موعظه، واقعا اینجوریست. انسان در هر مرحله، هر مرحله از علمی که برسد محتاج به موعظه است و این رو ما باید توجه داشته باشیم. فکر نکنیم که حالا ما منبری هستیم، ما خودمون اهل علم هستیم، میدونیم و پس بنابراین احتیاج نداریم. نه، اون موعظه اثر دیگری رو داره. اون نشستن پهلوی منبر یک کسی که دارد موعظه میکنه یه اثر خاصی دارد و انسان محتاج به اونه. هر کسی در هر مقامی میخواد باشد از علمیت محتاج به اینه. مظلوم بوده سابقا اصلا که علما میرفتن، من اصلا هم اصفهان که بودیم، خب یه عده از علمای بزرگ بودند تو مرسه جده بزرگ که ما بودیم. اون مرحوم هاشمند حسن نجف آبادی از اما یه زاهد بود، این منبر میرفت پای منبرش مثلا مرحوم حاجی زری آقای شیرازی با اینکه خودش از اوتاد روزگار بود، مرحوم اصلی نجف آبادی و عده دیگه میمیدن پا منبرش. من یادمه که اون پیرمرد گریه می کرد و عشق از این محاسنش جاری می شد. مرحوم حاجداری آقا هم زار می زد، او پایین مرحوم آستلی همینطور، مرحوم شیست هم یکی از علمای دیگه هم بود که اون هم همینطوری بود، کلایی بود، اونم از علمای بزرگ بود. اینا می بدن پا منبر، پا منبر میان بدن. آدم محتاجه، هر وقتی میبینید یه هم چیزهایی هست خوب آدم برد برای اینا که استفاده کنه و به قصد اتعاظ. برای اینقدر مهم بوده که مرحوم هاشم عباس تربتی از تربت رها میکند میاد پای منبر مرحوم هاشم عباس قومی تو مسجد گوهرش میاد. و جالب این که میره، حالا یه جایی نمیدونم کجا میره، منزل میگیره و میاد لابلای جمعیت میشینه. دیگه نمیگه که حالا منم از علمان برم مصطفی اول، لابلای جمعیت یه گوشه میشینه و گوش میده به حرفا. یکی دو سه روزی چند روزی هم پا منبر مرحوم هاشم عباس میشینه استفاده میکنه. هاشم عباس هم خبر نداشته. یه دفعه مرحوم هاشم عباس رو منبر که بوده میبیند که مرحوم هاشم عباس تربتی لابلای جمعیت نشسته و دارد استماع میکند. وقتی این رو میبیند احترام داشته، یعنی مرحوم هاشم عباس هم خب یه شخصیت زاهدی بوده دیگه، اوائل منبرش بوده. ایشون مرحوم هاشم عباس شروع میکنه به تعریف و تجلیل از مرحوم هاشم عباس تربتی، زهدش و تقواش و علمش رو تعریف میکنه و بعد میگه آقایون از امروز تا آخر ماه رمضان از موعظه کردن مرحوم هاشم عباس که در اینجا الان نشسته استفاده میکنیم. میاد پایین، میاد پایین و میرد هاشم عباس و زیر بغلش میگیره میگه بفرمایید بالا. هرچه او میگه نه، مردم هم صلوات میفرستند و مرحوم هاشم عباس میرد، یعنی مرحوم هاشم عباس تربتی میرد منبر و تا آخرم مرحوم هاشم عباس قمی پای منبرش با مردم میشینند و استفاده میکنند. ببینید این رو میگن تبلیغ روحانی، شما فکر کنید که چقدر این اثر میذاره در روحیه اون مردمی که توی مسجد گوهر شادن. اینا از صدها منبر بیشتر اثر داره، برای این که ایشون فکر میکنه، من باشه آسپومی فکر میکنم یه خب تبلیغ ترویج موعظه است، خب ایشون اولای از منه و میاد و به این صورت میرد. اینه که ما سعی کنیم، ما هم میتونیم اینجور باشیم. منافات با دنیا هم خدا میدونه ندارد. یعنی فکر نکنید که آدم اگر این کارو بکنه از زندگی دنیا هم محروم میشه. نه، اینجور نیست. دنیا هر جوری از خدا میرسونه دو زندگی آدم درست میشه. اما تفاوت در اثر حرفی که از دل بیرون آمد بر دل می نشیند و تأثیر در تبلیغ اینه که انشاءالله خدا به ما توفیق بده. پروردگارا ما را از سربازان راستین امام زمان قرار بده. پروردگارا دل ما را با نور ایمان روشن بفرما. ما را اهل عمل قرار بده. شیطان و نفس اماره را از سر ما کوتاه بفرما. اخلاص را در دل ما جایگزین بفرما. ما را با وظایف خودمون آشنا بگردان. ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. پروردگارا اون چه رضای تو در آن است ما را به اون طریق هدایت کن. مسئولین نظام ما را توفیق عنایت بفرما. مقام معظم رهبری در کناف خودت محفوظ و معید بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.